طرف دیگه یک سری جاهایی هستن که با ما در یک سری مراکزی در خارج از کشور هستن که با هم همکاری نزدیک داریم. یعنی مثلا
چه مراکزی هستن در واقع؟
امسال سینماتک سوئیس 6 تا فیلم مرمت شده توی جشنواره داره.
بله.
به نوعی به شکل حمایتی. یعنی نه اجاره بهایی بابت این قضیه دریافت کرده، نه هزینه ای ما داریم میکنیم. حتی به خاطر جشنواره ما یک فیلم سفر هوایی من به ایران والتر میتال هودسر رو به شکل اختصاصی مرمت کرده.
چه جذاب.
خب وقتی میرسیم به یک همچین حوزه هایی برای همکاری، طبعا رئیس سینماتک سوئیس که آدم بسیار موجهی هم هست توی سینما، دوره دبیر جشنواره لوکارنو بود، از مهمترین اساتید تاریخ سینما و جشنواره‌های سینمایی در دانشگاه لوزان سوئیس، طبعا دعوت میکنیم. وقتی داریم 6 فیلم سوئیسی نشون میدیم، یک توضیحاتی ایشون درباره تاریخ سینمای سوئیس بده.
بله درست.
یک توضیحاتی ایشون درباره مدل‌های جشنواره‌ای چیزی که تدریس می‌کنه بده.
چه جذاب.
در واقع نگاه کنید، با توجه به اتفاقاتی که داره می‌افته و واقعیاتی که وجود داره، ما در نهایت به یک سری گزینه می‌رسیم.
بله.
این
در واقع اول میاد این سنجش میکنی چیزهایی که نیازه و بعد دعوتنامه و بعد یک سری ها هم خب توی اون مذاکراتی که انجام میشه،
کدوم ها تحقق پیدا میکنه و در نهایت میرسیم به یک فهرست که
دوست.
به شکل عملیاتی قضیه مطرح.
یه پرسشی که من دارم اینه که جشنواره های الف بین المللی هم به همین طریق سراغ کارگاه ها میرن یا نه یک موضوع مشخص رو قرار میدن و بعد تیف حول محور اون حرکت میکنن؟
میتونن سمینار از قبل تعریف کنن و در یک سمینار یک سری چهره های شاخص
بیان و
برای نمونه در سال 1378 سمیناری داشتیم تحت عنوان سینما گفتگوی تمدن ها. گاوراس تو شرف زد، روزی تو شرف زد، زانوسی تو شرف زد، مصطفی عقاد تو شرف زد، پول کاکس، ایو بواسه، میشل خلیفی. نگاه کنید، اگر ما یک موضوع رو در نظر بگیریم، پیرامون اون موضوع از اول یک سری مذاکره میکنیم و یک سری آدم میان و درباره اون موضوع خاص حرف میزنن. مثلا سال 2001 در جشنواره کن یک سمینار بود، اتحادیه اروپا سینمای بدون مرز. بسیاری از چیزهایی که امروز در سینمای اروپا داره تحقق پیدا میکنه، همکاری ها، تولید مشترک ها، در واقع پایه‌گذاریش توی اون سمینار
بوده. بله.
توی اون سمینار فقط برادران داردن و اینها حرف نزدن، تهیه کننده ها اومدن حرف زدن، جیم جارموش از آمریکایی اومد حرف زد. خب یعنی یک طیف گسترده ای آدم میان و حرف میزنن.
حالا نکته اینه که شما اول جمله که گفتی باید یه جوری واقع بینانه به مسئله نگاه کرد.
آره، در واقع ببینیم که سبدی که جلومون قرار گرفته چه سبدی هست.
پس ما فعلا باید از این راه حرکت کنیم، یعنی نمیتونیم تقریبا موضوع رو الان
میتونیم مضمون مطرح کنیم، ولی این احتیاج، نگاه کنید، این احتیاج داره به یک برنامه‌ریزی یک ساله.
که این جشنواره نداره چه چیزی
به ما امسال هیچ جشنواره‌ای توی دنیای برنامه ریزی یک ساله نداشت.
به خاطر وضعیت کرونا. بله،
اصولا شما هیچ وقت نمیتونستین بدونین که جشنواره‌تون در نهایت برگزار میشه، به چه شکلی برگزار میشه. مثلا جشنواره برلین مطمئن بود که در واقع از اول مارس جشنواره رو شروع میکنه.
بله.
برای بازار تمهیدات خاصی داشتن، فضاهای خاصی طراحی کردن برای فروش غرفه به غرفه‌دارهای خارجی.
بله.
این فضاها ساخته شد و در واقع بازار آخر به شکل مجازی برگزار شد و نمایش‌های جشنواره رو هم مجبور شدن منتقل کنن به اوایل ماه جون.
درست. شرایط در واقع اینجوری
یک جوری بود که نمیشد. از طرف دیگه نگاه کنید، واقعا اون حمایتی که نگاه کنید هنوز واقعا به نظرم در موارد فرهنگی ما هنوز به اون بلوغ نرسیدیم که یک دبیرخانه دائمی یک سال کار میکنه که یک جشنواره برگزار بشه.
دقیقا
خب این دبیرخانه باید وجود داشته باشه که ما بتونیم این برنامه ریزی رو بکنیم.
با وقتی وجود نداره،
از زمان آقای میرکریمی ما این دبیرخانه رو داریم، ولی این دبیرخانه طبعا اگر میخواد برنامه ریزی کنه احتیاج به منابع بودجه‌ای داره که این منابع بودجه‌ای رو هنوز نداریم.
بله شما خب خیلی ممنون از
محسنی.
خیلی ممنون از شما.
درود بر شما. انشاءالله در سالهای آینده باز هم شاهد نوآوری و بدعت در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر باشیم و بخش‌های جدیدی که اضافه میشن، شرکت کنندگانی که از کشورهای دیگه میان و اخباری که از جهانی شدن سینما ایران به گوش خواهد رسید. گفتگو کردیم با آقای کامیار محسنی، مدیر ارتباطات بین‌الملل و برنامه‌ریزی جشنواره. لطفاً با ما همراه باشید. همکارم زهرا رحیم حسینی درباره پوسترهای تاریخی جشنواره بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
خدا سلام. امروز میخواییم در مورد پوسترهای جشنواره جهانی فیلم فجر صحبت کنیم که دعوتتون میکنم در ادامه همراه من باشید. اولین دوره از جشنواره فیلم جهانی فجر بدون پوستر برگزار شد، اما جشنواره های دوم تا هشتم بر مبنای مفاهیم آزادی و استقامت و بنابر هویت ملی جشنواره شکل گرفت. جشنواره هشتم با رونمایی از سیمرغ ابراهیم حقیقی هویتی جدید و ساتیری به جشنواره بخشید. پوستر این دوره از جشنواره همگامی پرندگان و استقامت 30 پرنده تا رسیدن به هدف مشترکشون، تمام همان معانی که سیاستگزاران جشنواره می‌خواستن رو در قالب یک المان یا همون نشانه تصویری بیان کرد. بعد از تولد سیمرغ، یک پوستر درخشان از ابراهیم حقیقی در جشنواره نهم یعنی در سال 1370 طراحی میشه و جشنواره با این پوستر افتتاح میشه. در این دوره بود که پوستر با لیوت بهتر، جسارت بیشتر و طراحی چشم نوازتر تونست سیمرغ رو به هویت جشنواره گره بزنه، اما استفاده از طرح سیمرغ در همون دوره به پایان میرسه و تا دوره 15 با پوستری بدون تصویر سیمرغ جشنواره بین المللی فجر افتتاح میشه. اما تغییر اساسی پوستر جشنواره در 29 دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر با طرحی متفاوت، بدون اصرار بر سیمرغ و با هویتی سینمایی تر با الهام از جشنواره کن با تصویری به نیت یادبود هنرمندان طراحی میشه، طوری که این اتفاق تا جشنواره 35 ادامه پیدا میکنه و در این دوره پوستری با تصویری از مرحوم علی حاتمی این جشنواره جهانی رو آغاز میکنه. در دوره 36 جشنواره جهانی فیلم فجر، پوستر اصلی این دوره با استفاده از عکسی قدیمی مربوط به دوران ورود سینما به ایران رونمایی شد. طراحی پوستر این دوره از جشنواره رو علی خورشیدپور با نگاه فرهنگی هویتی انجام داد، چرا که در این دوره جشنواره جهانی در آستانه 120 سال ورود سینما به ایران برگزار شد و به همین مناسبت پوستر اندکی ویژه تر طراحی شد. اما امسال نیز پوسترهای 38 جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور دبیر جشنواره یعنی محمد مهدی اسکرپور و امیر اسفندیاری معاون دبیر و رئیس دبیرخانه مرکزی جشنواره رونمایی شد. این پوستر را حمیدرضا بیدقی که طراح پوستر جشنواره در دوره‌های گذشته رو بر عهده داشت، این بار با روی کردی متفاوت نسبت به دوره‌های قبل به جای استفاده از عکس و تصویر فیلم، پوستر 38 دوره رو با بهره‌گیری از نشانه‌های گرافیکی طراحی کرده، طوری که عدد 38 و طرح ساعت شنی قالب کلی گرافیک این دو پوستر رو تشکیل داده. شاید جالب باشه که بدونید پوسترهای ادوار گذشته جشنواره جهانی فیلم فجر از دهه 60 تا کنون از 5 تا 12 خرداد ماه در طبقه 7 پردیس سینمای 4 به نمایش در اومده که علاقه‌مندان در این مدت میتونن از این پوسترها دیدن کنن. ممنونم از همراهیتون با این بخش. اوقات شریف به کام. خدا نگهدار.
اینجا نمای نزدیک رادیو فرهنگ، ساعت 9:40 است و ما به صورت زنده مستقیم از پردیس 4 محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر دوره 38 با شما همراه هستیم. آقای هاشم‌زاده، امروز فکر می‌کنم اونجوری که با هم صحبت می‌کردیم یک فیلم رو شما فرصت کردید.
بله، من دو فیلم رو قرار بود ببینم که این گرمازدگی که داشتم باعث شد نرم سینما آزادی و
بله.
از این بابت عذرخواهی می‌کنم که نتونستم برم، ولی واقعاً دمای هوا این روزا تو تهران خیلی بالاست
خیلی
و امروز به شدت من آزار دیدم و الا فیلم گیسوم هم بلیتش رو داشتم و میخواستم برم ببینم که در واقع کمی حال بدی خودم منجر شد به این در واقع نرفتنم به اکران فیلم گیسوم.
خب کدوم فیلم رو دیدی؟
بله، من فیلم صحنه زنی رو دیدم.
بله.
فیلمی که اثر جدید دوست نازنینم علیرضا صمدیه. خیلی بده که یه منتقد با یک فیلمساز دوست باشه به نظرم
و بخواد اون اثر رو نقد کنه.
میدونم ممکنه علیرضا الان صدام بشنوه، من بهش سلام میگم. در مورد فیلم صحنه زنی که به نظرم خب کنار فیلم بوتاکس به سانس ویژه حالا رسیده، به نظرم باید مفصل حرف زد. من علیرضا صمدی رو از فیلم بی‌نامه میشناسم، فیلمی که در واقع فیلمی که یک روایت درونی رو داره، شخصیت محور، فیلم آرومیه، تمپوش کنده به شدت و فیلمیه که فیلم هنری محسوب میشه در ژانرهای سینمایی و فیلمی که در واقع به روایت‌های اروپایی متصله. اما علیرضا صمدی بعد از سالها فیلمی ساخته به نام صحنه زنی که اصلا ویژگی‌های فیلم اولش رو نداره. صحنه زنی
یک فیلم بود.
بله، یک فیلم کاملا روایت آمریکایی، داستان محور، پر از کشمکشه و یک سوژه محوری جذاب رو داره که به نظرم پرداخت بهش اصلا کاملا میتونه سینمایی باشه و سینمایی شده. علیرضا خیلی تلاش داره که در واقع سوژه هایی رو انتخاب کنه که سوژه های کمتر دیده شده است در دل اجتماعی ما. سینمای درام اجتماعی هم اصلا قرار همین کار رو بکنه، بازتاب موضوعاتی بشه که در واقع کمتر دیده شده و اتفاقا اصلش هم همینه، چون موضوعاتی مثلا به عنوان موضوع طلاق زمانی جذاب خواهند شد که از دریچه خاصی بهش نگریسته شه،
یکی متفاوت باشه.
بله دقیقاً، فعلا ما موضوعات طلاق زیاد شنیدیم. بله. و دیدیم و این برای ما خسته کننده است.
درست.
اما حالا فیلمی به نام صحنه زنی که فیلمی هست، من ایدهش رو نمیتونم متاسفانه لو بدم، چون اگه ایده رو لو بدم انگار خود فیلم رو و اون جذابیت درون فیلم رو لو دادم.
بعضی از فیلم‌ها رو در یک خط میشه تعریف کرد.
نه اینو بهتره نگم، مگر لو میره. آره آره خیلی لو میره، خیلی اسپویل میشه. ببینید صحنه زنی ولی در واقع داره توی حول محور موضوعی حرکت میکنه، حول محور دغدغه اجتماعی حرکت میکنه که کمتر دیده شده، حداقل من در موردش فقط شنیدم خیلی دورا دور و این به نظرم نقطه قوت صحنه زنی. یعنی تا اینجا داشته باشیم که موضوعی که حالا علیرضا صمدی داره بهش میپردازه یک نقطه قوت هست در وهله اول، و در وهله دوم همونطور که اشاره کردم هم حالا علیرضا صمدی نوع روایتش رو تغییر داده، یک روایت داستانی متفاوت.
بله متشکریم، همچنان با شما همراه هستیم. اینجا نمای نزدیک.
آه معصوم، دنیا اینطوری بود ولی به معصوم بودن این شک نمی‌کنم. نه نه
راسته، تعمیرکارا خورده فروشی میکنه، کل پول دیگر رو گرفته، آب شده سفتهاش پیش ما.
گنده سگ، بدم لخته کنن آویزونت کنن کنار گابا.
حشر عجبان همون جنایتکاریه.
من دارم در مورد زندگی یه بچه حرف میزنم.
بگیدم خواست خدا بود.
همینه دیگه، حواستون نیست بچه پس میندازیم بعد میندازیم گردن خدا.
بله، بخش از صدای فیلم صحنه زنی رو شنیدیم با هم آقای هاشم زاده. یه مقدار به بازیگرای فیلم هم اشاره بکنیم.
بله،
حالا در
بله،
ادامه هم
بهرام افشاری در نقش اصلی فیلم به نظرم بازی متفاوتی ارائه داده.
بله، متفاوت.
و آقای مجید صالحی هم که در این چند سال تلاش داره تا نقشای متفاوتی رو بپذیره و انجام بده
که خودش رو از گونه ژانر جدا
بله، بله،
بکنه.
بله، بله، دقیقاً. و این کار رو تقریبا انجام داده. من از اونجا که خیلی آدم تعارفی نیستم سریعا میرم سراغ نقد فیلم.
بله.
و به نظرم نکته دقیقا اینجاست که انتخاب یک موضوع کار کارگردان نویسنده است، اما پرداخت اون موضوع هم یکی از وظایف اصلیه. اساسا بحث ما در چگونگی پرداخته، نه در چه.
چرایی.
آره، ماجرا اینه که چه و چرایی مشخصه برای ما، اما اینجا در واقع در چگونگیه که من فرق زیادی بین مثلا فیلم هایی مثل لحن فیلم هایی مثل شنای پروانه و این نمیبینم. ماجرا این نیست که این دوتا متفاوت نیستن از هم. چرا؟ در سوژه متفاوتن. ماجرا اینه که آن چیزی که در ذهن من مخاطب باقی میمانه مربوط به اخشاری است از اجتماع که یک نوع رفتار دارن، یک نوع واکنش دارن، یک نوع کنش دارن. البته کنش نیست، بیشتر واکنشه. ماجرا این از اینجا در واقع شروع میشه که فیلم علیرضا صمدی به نظرم در میان فیلم‌های قرار گرفته که به این اقشار اجتماع بیش از حد پرداختن در ماه‌های گذشته یا سال گذشته، یا همین بهرام افشاری عزیز در یک سریالی دقیقاً همین نقش از افشار جامعه رو بازی کرده.
بله.
سریال دل. وقتی چنین نزدیکی هایی برای
گونه بازیگریش خیلی متفاوت نمیتونه.
نه، متفاوت هست، گیریم هم متفاوته، ولی با جز همون قشره. یعنی این که در کلیت ما تشابهاتی بله بله پیدا میکنیم و اینا رو با هم مرتبط. به نظرم مسئله اینه که باید به این بحث پرداخت. حالا این چگونگیه که بحث مفصل میخواد، اما این که چرا این جور فیلم ها این بحث را، این مسائل راجع به این اقشار جامعه که اقشار ضعیف اجتماعی هم هستن و نیاز به پول دارن و اصلا محوریت به دست آوردن پول و غیر و ذالکه، چرا الان انقدر بولد شده، چرا انقدر برجسته است و محوریت داره؟ به نظرم کاشکی صحنه زنی در یک سال دیگه ای، شاید مدت ها قبل ساخته می شد، شانس بیشتری داشت برای دیده شدن سوژه.
زبان نوعی داشت.
بله، زبان نوعی داشت، ولی الان به نظرم کمی تکراری به نظر می رسه و این حالا نیاز به بحث مفصل هم داره.
خیلی متشکرم از شما آقای هاشم زاده. فردا باز هم در نمای نزدیک با شما همراهیم. عصر خوبی داشته باشید.
مرسی، متشکرم
از شما. از شما شنوندگان عزیزم خیلی متشکرم که شنونده نمای نزدیک بودید. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید، هنرمند بمانید. عصر بخیر تا فردا رأس ساعت 17 با نمای نزدیک. خداحافظتون باشه.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر میکنیم از همکارانمون که برنامه زندگی نمای نزدیک رو تقدیم کردن به شما دوستداران سینما. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود و برنامه های دیگری مانده که انشالله تقدیمتون خواهد شد. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ نغمه ایران رو تقدیمتون میکنیم. اگر درباره برنامه های شبکه فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. ممنونیم از همراهی گرمتون. نغمه ایران.
مشکلات شهر خب الحمدلله خب نه اینجا هیچ مشکل کار نیست.
از چم آبه از زمانی که کرونا شروع شده بازار کساد شده، مردم ندارن بخرن، دستوارا خالیه.
20 جوان واقعا میخوان دومات بشن یا که زندگی را نده با چه فکری برشون برداره؟
تحریم هستیم، همه چی چهار برابر شده.
گوشت گوسفند 375 تومن، شتر 200,000 تا، کیه میتونه بسونه آقا؟
غیر از یه دخواستی 5% جامعه که در رفاه هستن بقیه واقعا مشکل دارن.
وظیفه ریاست جمهوری اینه که بیشتر به وضع روستا برسه.
اون چیزی که در ریاست جمهوری مهم هست اون قوت مدیریت هست.
وظیفه‌ش اینه که بیا بین مردم
کل مشکلات مردم حل کنه،
اقتصاد درستش کنه.
رأی من، رأی تو، رأی ما، بصیرت است، آیت صلابت است، رمز اطلاعی میهن است، این حضور با شکوه اعتبار وحدت است.
خود زد داره فکر کنم
زمینه فراهم باشد واسه خدمت.
حالا انشالله که دنبال خدمت به مردم باشن.
حالا نیت انسانها رو که باید از لابلای حرفهاشون فهمید. امیرالمومنین فرمود انسان زیر زبانش پنهانه.
آقا اگر بیان به دنبال مقام باشن اشتباهه.
البته همه نمیخوان رئیس جمهور بشن، یه تعدادی میان که ثبت نام کنن، منتها باید به صورت روشن بیان کنن که هدفشون از این که میخوان رئیس جمهور بشن چیه. آیا هدفشون این هست که یک سمتی بگیرن و 4 سال رو بگذرونن، یا این که میخوان منشأ اثر بشن؟
دست تو را میفشارم، هم میهرم ای قهرمان، رأی تو را میستایم در هر کجا داری مکان، دست تو را می فشارم، هم می برم ای قهرمان، رأی تو را می ستایم در هر کجا داری مکان، رأی تو حق تو الهی به هر هموطن، باشد نثار رأی تو صدها هزاران درود من، باشد نثار رأی تو صدها هزاران درود من.
کاندیدای اصلی باید در درجه اول به فکر مردم باشه.
بحث انقلابی بودن هست، یعنی خط و مرزش را نسبت به ضد انقلاب باید پررنگ‌تر کنه.
جوون پسند باشه، آدم جوون باشه، درد دل جوونا رو بدونه،
باسواد باشه، اقتصاد دان باشه، از هر لحاظ آمادگی داشته باشه برای این کارا،
خیلی کار به مسائل جناحی نداشته باشه، دلسوز باشه، آدم پرکاری باشه،
مکتبی باشه، انقلابی باشه،
از خود مردم باشه، سختی مردم رو بفهمه، سختی مردم درک کنه چجوره.
من گاهی نیده اگه مرد عمل باشه، درو نقاط آجا بگه.
هم دل و هم سفرم، شانه به شانه هم، با تو قدم به قدم میمایم. هم دل و هم سفرم، شانه به شانه هم، با تو قدم به قدم میمایم.
ما خواهد از بزرگتره و از یکی با سوادتر خودم مسلحت میکنم، هر کدوم که بگم بهتره ما رأی بدیم.
اگر خودش نمیتونه فکرش نمیرسد، مثلا تحصیلاتش پایینه، از یکی اقوام خویشاوندانی که مورد اعتماد خودش اگه وابسته به هیچ حزب و جنایی نباشد، یه تحقیقات کنه بپرسه بگم من میخوام رأی بدم، به نظر شما اصلا کدومه؟
تحقیق کنیم اینه بنده خود چه کار هستش، چی هست، چه کار میکنه، کارش قبل چی بوده؟
از طریق صدا و سیما باید خود بیشتر کار بکنه و معرفی کنه. با دیدن عمل کردش
باید نگاه کنیم، کار کردش نگاه کنیم، زحمت کشیدهش نگاه کنیم، ببینیم این آقا چی کاره، سابقه شد مورد توجه قرار بدیم.
در حضور دوباره ملت، آسمان و زمین، 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 آسمان و زم
را مرور خواهد کرد. آفتاب حضور این مردم شهر را غرق نور خواهد کرد.
من بلد نیستم رئیس جمهور بشم، همونایی که میشن خوبه بذار بشن.
من اولین کاری که میکنم به مردم بعد بخشم مستضعف میرسم آقا،
جلو اختلاسا رو میگیرم.
اگر رئیس جمهور بشم، اگر داداش من دزدی بکنه، اولین کار میارمش تو تلویزیون میگم این داداش منه دزدی کرده.
اگر رئیس جمهور باشم، اولین کاری که میکنم به فکر روستاها باشم.
اول که خدا نکنه، چون واقعا از خودم نمیبینم که بتونم یه کشوری و یه مملکتی جای داده کنم.
من اولین کاری که میکنم دروغ نمیگم، راست میگم، حتی که دوانم میگم.
اولی کار باید کشور را درست بکنه.
ای به پای اعتنای تو ای ایران، ای هموطن، من نمود جان فدای تو ای یاران، ای همسفر. صحبت و کلام تو میدهد پیام تو، گر کنی تو همتی
وقتی رأی آورده برای مردم کاری بکنه، خدمت کنه.
هرچی قول داده برای مردم بدبخت بیچاره عمل کنه، نه که فقط زبونی باشه.
آقای رئیس جمهور آینده، من بهت رأی میدم، ولی به اون قولهایی که میدی باید عمل کنی.
بیگانه میدانه ایران با بدی ها در ستیز،
برنامه های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در رادیو فرهنگ.
چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی سعید جلیلی.
پنجشنبه 13 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی.
شنبه 15 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی محسن مهرعلیزاده.
یک شنبه 16 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی علیرضا زاکانی.
پنج شنبه 20 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی قاضی زاده هاشمی.
دوشنبه 24 خرداد ماه ساعت 17
برنامه های انتخاباتی عبدالناصر همتی.
ویژه برنامه انتخاباتی انتخاب و فرهنگ روی موج رادیو فرهنگ
FM ردیف 106 مگاهرز و رادیو فرهنگ دات آی آر.
رسیدیم به ساعت 18 و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده 7 کوچه باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت حدود 55 دقیقه.
برنامه‌ای برای همه کس.